الرحمن الرحیم بحث خارج فقه استاد نوری کتاب الحج بحث طرق احرام جلسه 832 یک شنبه مورخه 16/7/96
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع دوم در بحث استعمال طیب در حال احرام این بود که عناوینی رو حضرت امام در تحریر برای حرمت ذکر کردن، مثل سبق و اطلاع و بخور که دیروز توضیح دادیم، دلیل هم اقامه شد بر حرمت اینها. در لبس ما فیه طیب هم دلیل داریم، روایات معتبر، که در حال احرام نباید لباسی بپوشد که فیه طیب. در اکل ما فیه طیب هم روایات معتبری داریم که حرام است. انما الکلام در مس است. آیا مس و طیب مطلقا حرام است کما یظهر من جماعت، که تصریح میکنن مس طیب مطلقا حرام است، حتی مثل مرحوم علامه هلی مس طیب رو مع الواسطه هم موجب حرمت و ثبوت کفاره می دانه. عبارت علامه در تذکره این: لو داس به نعله طیبا فعلق یا فعلق به نعله فان تعمد ذالک وجبت الفدیه. یه عودی رو زمین افتاده، با کفشش پاشو ببره رو این عود، محکم اینو بکوبه کفشش رو این عود که یه عود بچسبه به پاش، وجبت الفدیه، کفاره واجب. مست ولو مل واسطه باشه میگن کفاره واجب است. ظاهر روایات هم اطلاق داره: ولا تمسن شیئا من الطیب، ولیکن عرض ما این است که ولو ظاهر روایات اطلاق داره، ولیکن قرینه داریم که مطلق دست زدن به تیب اگه مستلزم شم نباشه، اکل نباشه، دلک نباشه، سبق نباشه، حرام نیست. دیروز اشاره کردیم زعفران رو میخواد بفروشه یا محرم میخواد بخره زعفران رو، حالا در حال احرام صیغه بیع و شراء انجام میشه، بعد میگه بگیر این زعفرانی که خریدی بگیر. حالا اگه دستش بگیره استشمام شم و رائحه نباشه، به بدن نماله، به لباسش نماله، اثر رو دستش نمانه، آیا این مس حرامه؟ به نظر ما نه. ما قرینه داریم که نه، اینجا لا تمسن شیئا من الطیب اطلاق نباید داشته باشه. بیان مطلب این است که ما بحثی داریم که اگر کسی به لباس یا بدنش در حال احرام تیبی رسید ناخواسته، زعفران، ورس، عود، عنبر به لباس یا بدنش رسید، روایاتی داریم در باب 22 از ابواب تروک احرام که این روایات میگه خودش این تیب رو از لباس یا بدنش زائل کنه. حرف ما این است که اگر مس و تیب مطلقا حرام است، در این روایات باید گفته بشه به غیر بدهد این تیب را از لباس و بدنش زائل کنه. مراجعه کنید روایات اون باب رو، مضمون روایات میگه خودش عیبی نداره تیب رو از بدنش زائل کنه، از لباسش زائل کنه. خب از این روایات استفاده می شود که مطلق مس تیب نباید حرام باشه. مسی که سبب شم و رایحه بشه، اکل بشه و امثال ذلک حرامه. بفهم اطلاق مقامی نداره. اگه مس حرامه یعنی به خاطر یک حرام یا حرام دیگه مرتکب بشه، خب خیر، باید این روایت اطلاق مقامیش اینه. اگه مس این شخص محرم حرامه، باید بگه غیر بیاد از بدن تو، اگه نتونستی، اگه غیر نبود خودش. بله؟ نه، خب تخلص از حرام، تخلص از حرام با غیر ممکنه یا نه؟ نه دیگه ممکنه دیگه، نه روشنه ممکنه دیگه، نه روشنه ممکنه اطلاقه، سوا اون غیر باشه یا نباشه. و الا میگفتن غیری کار رو بکنه، اگه غیری نبود خوده، چون مس حرامه. بالاخره پس مس اشکال نداره. نه 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 این دیگه روشنه به نظر ما. فرع سوم این است که موضوعات طیب محرم و ملحقات به طیب محرم رو بررسی کنیم. بعضیش روشنه، بعضیش هم حکمن و موضوعن دچار اختلافه. چند نکته اینجا اشاره میکنیم. نه حالا میرسیم. ورس هم قابل خوردنه، عیب نداره. اکل و مافیه تیب، حالا فرض کنید عود را فراوری کردن، چون عود هم یه نوع درخت دیگه، با دارچین فرقی نداره. عود هم از یک نوع درخت گرفته میشه. حالا انبر از ماهی گرفته میشه، اون جدا شاید اکل نشه، ولی عود قابل اکل، مثل چوب دارچین میمونه، مثل سایه، مثل زنجفیل میمونه. حالا اگه کسی خورد اوره، اگه کسی خورد یا در یک جایی طبیعت شد، حالا ورس هم اشاره میکنیم همین جوره. علا ای حال اون چه که، یعنی روایات، از حالا روایات رو میخونیم، از روایات استفاده میشه، اکل مافیه تیب اشکال داره، حالا زعفران باشه یا غیر زعفران، اون چه قابل خوردن باشه، بالاخره اختصاص به زعفران هم نداره. حالا دقت کنید این موضوعات چند نکته اینجا ذکر میکنید. نکته اول، ورس در روایات معتبر از مصادیق طیب شمرده شده. روایات چه قبلا بررسی کردیم، صحیحه معاویه ابن عمار، سایر روایات، انما یحرم من الطیب اربعه، یکیش ورس است. ورس یعنی چه؟ گفته شده است بوته ایست در یمن، دانه هایی مثل کنجد داره، میکوبن ازش یه پودری به دست میاد که خوشبوست، رنگ زعفرانی داره. از قرائن استفاده میشه، کتب لغت و کتبی که برای ادویه نوشته شده مراجعه بکنید، استفاده میشه ورس هم برای طیب استعمال میشه، هم برای خوردن استعمال میشه، هم برای استفاده دارویی استفاده میشه، مثل اینکه بمالن به صورت، به بدن، و الالآن هم شایعه، میگن نمیدونم این پماد رو از ورس درست کردن و همچه خواصی داره. مثلا خب تا اینجا یه بوته ایست در یمن و نمیدونم مثل کنجد و پودری ازش به دست میاد، اگه در یه حد باشه که تأمل خیلی نمیخواد روش، ولی نکته این است که جمعی از لغویین و طب قدیم ورس رو که معنا میکنن، میگن یقال له کرکم و زعفران الهند و بقلت الخطاطیف. این عناوین اسم برای زرچوبه است. حالا آقایون ندیدم تو کتب فقهی همون میگذرن ازش، میگن که ورس یه گیاهیست در یمن و مثل کنجد و مثلا چنین تمام میشه میره. ولی آدم وقتی به کتبه که حالا کتب معتبره در ادویه، در حالا جعبه جادویی با شما بعد مراجعه کنید، این تنقیح موضوعش برای بعد، چون مسئله مهمیه واقعا، بهشم توجه نشده زیاد. ما میبینیم در یه سری کتب ادویه، کتب لغت، میگن ورس یعنی کرکم، کرکم یعنی زرچوبه. ورس یعنی بغلت الخطاطیف، بغلت الخطاطیف یعنی زرچوبه، زعفران الهند یعنی زرچوبه، ورس یعنی زرچوبه طبق این نگاهی که جمعی داره. خب اگه ورس به این معنا باشه، یکی از مصادیق مسلم تیبی که بر محرم انواع استفادهش حرام است میشه زرچوبه. استفاده دارویی هم داره، استفاده طبی هم داره. جالبه یه زیتی ازش گرفته میشه که او زیت هم معطره، در عطور ازش استفاده میشه. نه حالا الان ممکنه برای ماها معهود نباشه، ولی ظاهرا در اون زمانها ورد هرچی هست خیلی معهود بوده که استفاده می شده ازش به عنوان یک عطر، هم در غذا، هم غذا رو خوشبو می کرده، هم روغنی ازش گرفته می شده که در عطر ازش استفاده می شه. جالبه که تو روایات حادثه کربلا، در روایات در مجامع اهل سنت هم هست که وقتی غارت می کردن خیام حرم رو، مقداری ورس در خیام حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود، او ورس رو هم غارتش کردن. خیلی معهود بوده استفاده از این ورس در زمینه‌های مختلف. حالا الان موضوعا برای ما مشتبه، اگر فقط یک گیاهی باشه تو یمن، رو کوههای یمن میروید، کسمسمه، مثل کنجد باشه، بعد اونا رو آرد کنن تبدیلی به یک پودر زردی بشه، خب مبتلاوه ما نیست. حالا بحث کنیم که ورس چی؟ حالا یکی از دوستان یمنی ما که اینجاست الان، پسرش شیعه اثناعشری است، آدم بسیار قویی است، پدرش هم از علمای بزرگ زیدیه است، چند روز قبل به مناسبتی آمد، من بهش گفتم این ورس، پسر کسی نمیدونست یعنی چی، گفتم من که نمیدونم ورس یعنی چی، تو از پدرت بپرس یک، ببین میدانی بالاخره اون عالم پیرمرد در یمن اصلا ورس رو چه جور معنا میکنه، فرق داره ورس با کرکم، اون چه در عربی بنای زرچوبه است، فرق نداره. حالا جواب نداده به ما، ولی بالاخره شما هم جعبه جادویی شما دارید، مراجعه کنید، تحقیق کنید، موضوعا ببینیم بین ورس و کرکم فرق یا فرق نیست. اینجا بالاخره شاید یک نکته جدیدی باید گفت که حداقل این که شاید فقیه بگه احوت وجوبی اینه که از زرچوبه استفاده نکنه در حال احرام. بالاخره حالا اینه تحقیق کنید ببینید. و همین آخه دو تا تفسیر از کردم، فقها از کجا، از کجای تفسیر را آوردن؟ این که تفسیر این یک نگاه برخی از لغویین است، عبارتایی که علامه در تذکره میاره از بعضی لغویین تقطیع شده، یه ذیل همون عبارت ها میگه که بعضی میگن ورد برکم است. معلوم نیست توجه به داشتن اصلا، کن ارسال مسلم گرفتن. شما نگاه کنید اگه یه نفر از این آقایون اشاره میکرد وقد یقال و ان الورث کرکمون یا بغلت الخطاطیف، ولیکن این نیستش. اگه یک اشاره میشد بله، به نظر ما اصلا توجه نبوده که ورث یه معنای دیگه هم داره. کن ارسال مسلم گرفتن، اینو یک جا نقل شده، دوباره آقایون ارسال مسلم گرفتن. حتی الى الاواخر فقهای مالان حاشیه میذارن الورث و نمیدونم نبتون بالیمن کسمسم چنین و چنان. این نیست، انبوه گزاره هم در مقابلش آمده، هم کتب ادویه قدیمی هم کتب لغت، که الورس و الکرکم. خود نمیدونم، من دیگه نمیدونم. حالا بررسی کنید شما این موضوع، ما تا اینجا اومدیم، شما بررسی کنید ببینید چجوریه. بالاخره نه، حالا کدوم شک بدوی؟ خدا خیرت بده، اول کلامه. بله بله. خب این یه نکته که حالا بررسی کنید تا ببینیم چی باید گفت. بالاخره نکته دوم در این موضوعات، در برخی از روایات آمده است که ولا تمس ریحانن و انت محرم. جمعی از فقها هم قدیمن و حدیثن فتوا میدن شم الریاحین یا ریحان، حتی بعضی بالاتر مطلق استفاده از سبزی های معطر در حال احرام حرام است. خب اینم از موضوعات ملحق به طیبه، اینجا باید بررسی کنیم. اولا ریحان وارد در روایات یعنی چی؟ صاحب تعالیق مبسوط حفظه الله می فرماید ریحان اسم خاص است برای یک گیاهی که در مقابل نعناست. همین ریحانی که ما خیلی استفاده میکنیم و میگیم دیگه ریحان. میفرمایند دلیلمونم این است که المتبادر منه لدى الاطلاق همین است. کسی به بچهش میگه برو 100 تومن ریحون بخر، میره چیکار میکنه؟ بالاخره اون چه تبادر میکنه به ذهن افراد، ریحان همین گیاهی است که در مقابل نعناس مثلا، اینو میگن ریحان. ایشون میفرمایند بعد اضافه میکنن ولی به مناسبت حکم و موضوع ما ریحان رو مطلق گیاهانی باید حساب کنیم که بوی خوش داره، چون ریحان که میگن خصوصیتی نداره دیگه. پس معلوم میشه مناسبت و حکم و موضوع میگه هر گیاهی که بوی خوش داره باید ازش دوری کرد. البته میگن روایت ظهور در حرمت داره، ولی بعد باید دست از این ظهورش برداری. حالا او بحث دیگه بعد اشاره خواهیم کرد. ما عرض میکنیم که یادتونه این اصطلاح رو در موارد زیادی میگیم که مرحوم شهیدم یه مطلبی داره که فقهای عجم به عقلی عجمیه گاهی لغات رو معنا میکنن. یه وقت اشاره کردیم از شهید این مطلب رو، این مصداق از همین موارد به نظر ما. یه عقلی عجمیه است که ما بگیم ریحان یعنی این گیاه خاصه در مقابل نعنا. نه اینجوری نیست. بعدم مناسبت حکم موضوع درست کنیم پس هر گیاهی. نه اصلا معنای ریحان چی داره؟ عجم نداره، عجم متوادر. توادر که یک امری در هر لغتی بالاخره، مگه در نه هر چی ریحان مگه در زبان فارسی الان واقعا اینه دیگه، از ریحان توادر میکنه این گیاه مخصوص در مقابل نعنا. لذا مثال زدیم همین دیگه. خب اشکال همینه که این چون در رسوب ذهن ما هست، همین تبادر ذهن فارسی رو به یک کلمه میخوایم سرایت بدیم. ریحان در عربی این گیاه چیز نیست متبادر از او، بلکه به تصریح لغویین ریحان کل نبات طیب و رائحه. اصلا مناسبت حکم و موضوع نمیخواد. هر گیاه خوشبوی رو در عربی میگن ریحان. و ریحان النبات یعیش یوما و لیس کذاک ریحان المقالی. گیاه خوشبو یک روز میمونه، اما گفتار خوش اینجوری نیست، سالها میماند، حلاوتش در کام افراد میمانه. یک خطبه بلیغ امیر مؤمنان بعد از 1400 سال میمانه. وقتی نهج البلاغه را اون استاد بزرگ مصری اعلم علمای مصر میبینه، اون مقدمه رو مینویسه بعد از 1400 سال ریحان مقال در کامها میماند که وقت لقد اوفى لي القدر بالاطلاع على كتاب نهج البلاغه اسبته صدفه بلا تعمل على تغير حال وتبلبل بال فحسبته تسليه وحيله للتخليه وكلما تعملت بعد كلماته مياد اونجور مطالبی رو چند صفحه راجع به نهج البلاغه می نویسه و ریحان و نبات یعیش و یوما نبا گیاه خوشبو یک روز میمونه ولی ولیس کذا که ریحان المقالی حالا بالاخره ریحان یعنی هر نبات خوشبو بله دیگه یعنی بله مرحوم شیخ طوسی هم تعبیر جالبی داره اقسام نباتات رو که در همین بحث توضیح میده میگه بعضی از گیاهان هستن ما ینبت آدمیون لطیب ولا یتخذ منه طیب بعضی گیاهان هستن که مردم اونا رو میکارن برای که خوشبوز برای که خوشتمه ولی ازش طیب نمیگیرن کر ریحان الفارسی و المرزجوش و النرجس کر ریحان الفارسی یه قید میزنه مثل ریحان فارسی یعنی معلوم میشه ریحان در نگاه فارس زبون ها این گیاه خاصه اما ریحان در نگاه عربی کل نبات طیب الرائحه هست لذا احتیاج به مناسبت حکم و موضوع نیست ریحان که در روایات وارد شده است یعنی هر نبات طیب و رائحه هر گیاه خوشبو خب این که موضوع و اما حکمش روایات رو باید بررسی کنیم ببینیم مدلول روایات در رابطه با ریحان و گیاه خوشبو و استفاده اش از سوی محرم چگونه است. سه تا روایت اینجا داریم. روایت اول صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام باب 18 از ابواب تروک احرام حدیث سوم سندن هم مشکل نداره. قال علیه السلام لا تمس ریحانا و انت محرم ولا شیئا فیه زعفران ولا تطعم طعاما فیه زعفران. یک روایت. حالا هر دو سر روایت رو اشاره کنیم بعد به مدلولش برسیم. روایت دوم در تهذیب و استبصار باز همین باب 18 از ابواب تروک احرام حدیث 11 حریز عن ابی عبدالله علیه السلام لا یمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطعام. ظاهر این روایت سندن معتبره. سایر روایت هم ببینید میرسه به حماد عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام ولی به نظر ما از نظر سند این روایت دچار مشکله است. توضیح مطلب این که همین روایت رو مرحوم شیخ کلینی در کتاب شریف کافی اینجور نقل میکنن عن حماد انحریز امن اخبره عن ابی عبدالله علیه السلام. ما نظیر این روایت دیگه هم داشتیم در بحث حج و توضیح داده ایم که به نظر ما شبهه ارسال در این روایت بسیار قوی است. وجهش این است که چه معنا داره حریز یک روایت رو برای حماد یک بار نقل کنه که خودش شنیده مستقیماً ابی عبدالله علیه السلام، چنانچه در تهذیب و استفسار اینجوریه حماد عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام. دوباره همین روایت رو حریز برای حماد نقل کنه امن اخبره عن ابی عبدالله علیه السلام. و جالبه حماد یک بار برای عبدالرحمن که در سند تهذیبه روایت رو نقل کنه مستقیما حریز عن ابی عبدالله، دوباره برای ابراهیم بن هاشم همین جناب حماد روایت این ورقش رو نقل کنه، این روی روایت رو نقل کنه، بگه من حماد آقای ابراهیم بن هاشم شنیدم عن حریز عمن اخبره عن ابی عبدالله علیه السلام. به عبدالرحمن بگه آقای حماد عبدالرحمن من شنیدم عن حریز عن ابی عبدالله. به ابراهیم ابن هاشم بگه شنیدم عن حریز عمن اخبره عن ابی عبدالله علیه السلام. روایتم واحده. شبهه ارسال و این که عمن اخبره از سند تهذیب و استفسار اسقاط شده باشه قوی است، لذا به روایت حریز عن ابی عبدالله علیه السلام ما نمیتونیم اعتنا کنیم. سندن شبهه ارسال داره، یه روایت بیشتر نیست، لا تمس ریحانن و انت محرمون. حالا ببینیم این روایت مضمون و مدلولش چجوریست و چه باید گفت. یک نکته ایرم فردا اشاره خواهم کرد که نسبت به روایات حریز عن ابی عبدالله علیه السلام، کل روایات حریز عن ابی عبدالله که شاید حدود نزدیک به 300 روایته، بعضی یک شبهه قوی مطرح میکنن و میگن همش دچار ارساله و علام سمعنا بعضی از اعلام موجود هم همینو تقریبا من اعلام نجف مثلا شنیدیم که گاهیشون تأکید میکنن رو همین مسئله، از راه دیگه میخوان روایات هم حریز عن ابی عبدالله رو درستش کنن، ولی میگن هر جا روایت عن حریز عن ابی عبدالله دیدید بگید مرسل. ما یه حرف نمیزنیم، دقت کنید، ما میگیم هر جا روایتی بود عن حریز عن ابی عبدالله یه نقل دیگه بود عن حریز عن من اخبره و عن ابی عبدالله، اونم در مثل کافی مثلا شبه ارسال قویه، اما ما نزدیک به 300 تا روایت داریم عن حریز عن ابی عبدالله، شیش شبه ارسالی نداره، ولی در همون روایاتم برخی از آقایون یه شبهی در انداختن که حالا مناسبه اینجا فردا انشالله اشاره میکنیم اون شبهره، ببینیم قابل استناد نیست اون شبهه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Thank you.